الو، سلام آقای دکتر.
سلام،
وقتتون
وقت
بخیر.
بخیر. حالتون
وقت شما
خوبه؟
بخیر باشه.
شما
متشکرم
خوبید؟
دکتر.
ممنونم.
سلامت باشید انشاءالله.
خواهش میکنم، شما خوب هستید.
متشکرم، سلامت باشید انشاءالله.
دوستان خوبن.
بزرگواری، سلام میرسونم. خواهش میکنم. بزرگواری آقای دکتر. پیرو هماهنگی که دیروز داشتیم،
بله،
من
بله،
مزاحمتون
بله.
شدم در بحث، سلامت باشید، در بحث تربیت دانشجوی پژوهشگر در دانشگاه ها و زیرساخت‌هایی که میبایست فراهم باشه و اینکه آیا وضعیت همدان در این زمینه مناسب هست یا خیر و اینکه شما به عنوان یک پژوهشگر که سالها در دانشگاه در این عرصه فعالیت داشتید و دارید چگونه ارزیابی میکنید در واقع الزاماتی که میبایست در این زمینه فراهم بشه. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب حالا بخش آخرش بنده به عنوان پژوهشگر خیلی جوی نیست و بقیه شده خدمت
شما. عزیزید شما، شکست نفسی میفرمایید. هستم خدمت شما. بله بله آقای دکتر، زفت
بله.
میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با عرض سلام، آرزوی قبولی عبادات و طاعات و امید توفیق همه اندیشمندان و پژوهشگران در این عرصه، من میخوام یک اشاره به وضعیت امروز حوزه پژوهش و چالش‌های پیش رو داشته باشم، بعد حالا اختصاصاً به بخش همدان و جایگاه اون در عرصه پژوهش بپردازم.
بله.
امروز عصر انفجار اطلاعات و دانش و قرن اخیر، قرن تغییرات سریع، گسترده و روزافزون، به ویژه در جنبه های علمی و نوآوری های فنی.
بله.
آموزش عالی و پژوهش هم متناسب با این شرایط نیازمند ایجاد دیدگاه ها و رویکرد های علمی متناسب با شرایط محیطی و شناسایی این فرصت ها و تهدیدهای پیش رو و پاسخگویی به نیازهای آتی جوامع انسانی.
بله.
پژوهش در واقع عامل اساسی در تولید دانش و پیشرفت جوامع بشری است و میزان پژوهش‌های انجام شده در هر جامعه به نوعی شاخص توسعه یافتگی یک جامعه تلقی میشن. حالا میخوایم ببینیم که در نظام آموزش عالی کشور جایگاه پژوهش کجاست و چگونه آموزش عالی میتوانه این روند رو توسعه بده و تسهیل بکنه.
بله.
باید عرض کنم که پژوهش و جستجوگری منحصر به تحصیلات دانشگاهی و فضاهای آکادمیک نمیشه و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت، کنجکاوی، پرسشگری و در نهایت پژوهش ریشه در نوع تربیت انسانها قبل از دانشگاه، خانواده، آموزش و پرورش داره. و همه اینها در کودکی و مراحل بعد از اون بایستی در دانش آموخته ها نهادینه بشود. به این جهت پژوهش رابطه مستقیم با آموزش داره.
بله.
گرچه در دانشگاه ها و مراکز علمی معاونتی تحت عنوان معاونت پژوهش تعریف شده، اما این معاونت بیشتر برای مدیریت اداری این بخش، برای سر و سامان دادن به حوزه پژوهش و هدایت پژوهش در مسیرهای مشخص شکل گرفته. اما تصور جدایی پژوهش از حوزه آموزش به نظر من تصور خیلی درستی نیست. به عبارت دیگه پژوهش باید در دل آموزش و برخواسته از محتوای آموزشی، شیوه های آموزش، نوع نگاه های آموزشی باشه و همه ارکان آموزش به ویژه محتوا و روش ها با باید زمین ساز تحقیق و پژوهش باشه. آموزش باید با ایجاد روحیه خلاقیت، ابتکار، پرسشگری، نقد و مواردی از این دست زمین ساز پژوهش بوده و اون رو بتوانه در افراد نهادینه کنه. البته چنین کاری کار ساده نیست. در واقع حوصله خاصی میخواد، فرصت بهتری میطلبه و یه نوع بردباری و تحمل هم نیاز داره. روحیه پرسشگر، روحیه خلاق، روحیه منتقدانه نیاز به پاسخهای مثبت داره، بازخوردهای مثبت داره که متاسفانه در خانواده ها، در مدارس، در دانشگاه ها، در سطح جامعه این فضا و این بازخورده خوب کمتر وجود داره و خود همین شاید زمینه بروز و ظهور تحقیق و پژوهش واقع بینانه جامعه رو کمتر میکنه. از سوی دیگه معلمان و استادان نقش بسیار تأثیرگذاری در پژوهش دارن و همینطور شیوه های آموزشی. ما متاسفانه شیوه های آموزشمون مربوط به قرنها قبله. اگر تغییری کرده خیلی کم و اون شیوه ها خیلی دانشجو رو خلاق و پرسشگر به بار نمیاره و خلاقیت، پرسشگری و نقد زمینه یک پژوهش موفقه. با آغاز هزاره سوم، با پیدایش گرایش ها و تغییرات کلان در ابعاد مختلف زندگی بشر و توسعه خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و حذف برخی از حدود و ثغور افکار و اندیشه ها، زمینه هایی برای ایجاد انواع تحولات در عرصه های مختلف به ویژه در آموزش و پژوهش فراهم شده و نیازهای جدیدی مطرح شده که خواستار روش ها، محتواها و پاسخهای نو و متناسب با شرایط فعلی و پدیده‌های نوظهوره.
بله.
امروز نه آموزش مستقله و نه پژوهش و نه دانشگاه و نه مراکز پژوهشی و همینطور هیچ اندیشه‌ای در خلأ شکل نمیگیره و توسعه پیدا نمیکنه و اصلا قابل تصور نیست. پژوهش، آموزش، دانشگاه، نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همگی به صورت یک شبکه کاملا در هم تنیده و تاثیرگذار در یکدیگر قابل تحلیل و بررسیه. بنابراین ما نمیتوانیم پژوهش رو مستقل از سایر مسائل در نظر بگیریم. وضعیت حاضر پژوهشی کشور از نظر تعداد مقالات به عنوان شاخص توسعه علمی کشور وضعیت مطلوبی است، وضعیت خوبی است.
بله.
گزارش هایی که همه ساله حوزه پژوهش منتشر میکنه نشان از ارتقاء جایگاه علمی کشور داره. اما بر اساس شاخص انتشار مقالات.
بله.
ولی اینکه این مقالات چقدر مرتبط با نیازهای جامعه هست و این مقالات منتشره دانشگاه‌های ایران، مراکز پژوهشی ایران، استادان ایران و همدان در ژورنال‌های علمی داخلی و خارجی با اینکه جایگاه مناسبی داره اما چه مقدار از نیازهای بخش‌های مختلف جامعه رو پاسخ میده، این محل تأمله. چه تعداد از مشکلات جامعه رو حل میکنه و چه رابطه‌ای با بخش‌های دیگه جامعه داره، اینجا قابل تأمله که متأسفانه به نظر میرسه خیلی رضایت بخش نباشه. از این جهت که اگه این همه ارتقاء جایگاه علمی، افزایش تعداد مقالات بنا بود مشکلات جامعه ما رو حل بکنه، طبیعتاً بایستی وضعیت امروز ما در بسیاری از بخش‌ها بهتر از دیروز می‌شد. تقریباً بخواییم تشبیه بکنیم، گسترش این مقالات مثل گسترش فروش مواد خام هست.
بله.
این خام فروشی توسط دیگرانی که دست در تحلیل دارن مجدداً کارآمد میشه، به اموری کاربردی و گره‌گشا تبدیل میشه در خارج از حوزه ارسالی و مجدداً منتها با مبانی اندیشه خود اون کشورها، خود غربی ها، به عنوان تولیدات و دستاوردهای علمی جدید مجدداً منتعرض کردن با یه مبانی خاص به سوی ما برمیگرده و اونی که بیشتر از اینها استفاده میکنه طبیعتاً کسانی هستن که این سیستم‌های مقاله نویسی رو و این شبکه رو ایجاد کردن تا دانش دنیا رو در اختیار بگیرن و بتوانن خودشون بهره کافی رو از تلاش علمی و پژوهش همه دنیا و به ویژه کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ببرن.
بله.
از طرف دیگه متاسفانه بخشی از این پژوهش‌ها در قالب پایان نامه ها هستن. این پایان نامه ها عمدتاً چون ناظر به نیاز جامعه نیستن و در حقیقت ارتباطی با بخش‌های اجرایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه ندارن، مشکلی از جامعه خیلی حل نمی کنن. خیلی اگر هنر بکنن مشکل دانشجو رو برای رسیدن به اون مدرک مورد نظر و عرض کنم که دانش مورد نظر خودش ممکنه حل بکنن. و جای تأسف داره این که اگر هم پژوهشی راهکار نوین و قابل انجامی برای حل مشکلی از مشکلات جامعه ارائه کرده باشه، به سختی میتوان بخش‌های مرتبط جامعه یا جامعه مخاطب رو برای بکارگیری اون پژوهش در مسیر حل معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره متقاعد ساخت. من خودم شاهد بزرگی بر این قضیه دارم که حالا این نکه دیگه نوشته نمیشه، خدای دکتر صادقیان هم در جریان هستن. اما در همدان پژوهش در همدان هم تابعی از پژوهش در کل کشوره.
بله.
و در حقیقت اون ارتقا و گسترشی که در سطح مقالات علمی در کشور وجود داره، همدان هم سهم خودش رو از اون توسعه و گسترش داره.
بله.
و طبق گزارشی که معاونین محترم پژوهش دانشگاه ها و مراکز علمی استان منتشر میکنن در هفته پژوهش، این گزارش ها خبر از ارتقاء جایگاه علمی استان هم در زمینه تولید مقالات علمی داره. اما باز هم این انتهای یک کار پژوهشی نیست. این کار پژوهش، تولید مقاله، باید به هر حال به محصولی قابل استفاده برای جامعه تبدیل بشه و برگرده و جامعه آثار این پژوهش رو در زندگی خودش مشاهده بکنه.
بله.
در همدان شاید این کار سخت‌تر از جاهای دیگه باشه. نمیدونم، جای دیگه رو خیلی اطلاع ندارم، ولی تا اونجایی که یادمه حدود شاید مثلا 4-5 سال قبل یه پژوهش اقتصادی در مورد صنایع تعطیل و نیمه تعطیل استان در شهرک‌های صنعتی انجام شد توسط بسیج اساتید با یک تیم قوی اقتصادی دانشگاهی پژوهشگر و صرف وقت و هزینه بسیار، و نتایج این پژوهش در 2 جلد منتشر شد. اما با همه تلاشی که ما انجام دادیم در اون موقع نتوانستیم مسئولین سیاسی و اقتصادی استان رو یا استانداری رو واضح تر بخوام بگم، متقاعد بکنیم که این پژوهشی رو که انجام شده هزینه‌اش رو جای دیگری داده و هیچ مطالبه ای بابت هزینه نداره، این پژوهش رو دریافت بکنن و به عنوان یک ابزاری برای شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی و صنعتی استان به هر حال مد نظر قرار بدن. ما نتوانستیم قانع بکنیم و این پژوهش رو در اختیارشون قرار بدیم با پیگیری های بسیار زیاد. این مشکل بزرگ جامعه ماست. شاید در جای دیگه هم اینجوری باشه. اگر هم پژوهشی وجود داره و ارتقا جایگاه داره، این که بتوانیم ارتباط بدیم با بخش های دیگر جامعه که بتوان حلال مشکلات جامعه و معضلات اجتماع باشه، این بسیار کار سختیه. و مسئله دیگری که خدمتتون باید عرض بکنم، شاید یکی از چالش های اساسی پیش روی پژوهش هست که البته میتوان اون رو یک فرصت مهم تبدیل کرد یا به عنوان یک فرصت مهم تلقی کرد، شکل گیری بنیانهای جامعه هوشمند، حاکمیت فرهنگ شبکه‌ای و ظهور پدیده‌های فرانوین دانشگاهی و از جمله هوش مصنوعی است که طبیعتاً الزامات و اقتضاعات خاص خودش رو داره. و اگه بخوام مختصری توضیح بدم، یه وقتی به عنوان نمونه من یادمه مثلا خوشنویسی هنری بود، افرادی تدریس میکردن، افرادی یاد میگرفتن و اون نوشتن خط حالا به اشکال نستعلیق و نسخ و نمیدونم سلس و اینها علاوه بر این که هنر بود، یک آثار هنری هم در آموزش دهنده و آموزش گیرنده و مخاطب این حوزه هنری تاثیرگذاری داشت. با پیدایش اینترنت و وسایل الکترونیکی حالا دیگه شما هر مطلبی رو به هر خطی دوست دارید میدید و اون فونتش خودش اونو به اون شکل می‌نویسه. کم کم هنر خوشنویسی به حاشیه رفت. درست کامپیوتر خط هم می‌نویسه برای ما، اما واقعا اون صدای اصطلاحاً صریر قلم با ساد، اون صریر قلم در گوش و جان نویسنده و شنونده اثری میگذاره که کامپیوتر نه اون صدا رو داره نه اون اثر رو داره. یا مثلا مترجمی یه وقت یه کار بزرگی بود، البته الان هم هست، اما حالا با این سیستم های ترجمه ماشینی که پیدا شده به هر حال ممکنه اون توانایی، اون مهارت و اون هنر به حاشیه رانده بشه. ما نمیتوانیم با هوش مصنوعی یک تعامل سازنده خوبی رو داشته باشیم که بتوانیم از امکانات اون بهره ببریم. در این حال جنبه های انسانی هنر درش حفظ بشه. پژوهش هم همینجوریه. یافته های بشری هم همینجوریه. شما امروز برای نوشتن یه مقاله شاید ظرف چند ثانیه بتوانید از طریق هوش مصنوعی بهترین منابع ارجاعات ساختارها در شکل مقاله رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدید. اما این خیلی فرق میکنه با مقاله‌ای که یه نویسنده در لابلای کتب میگرده و نهایتاً اون احساس خودش، درک خودش، دریافت خودش رو هم زمینی میکنه. همچنان که ترجمه ماشینی یک ترجمه پویا نیست، یک ترجمه با حس نیست، یک ترجمه تأثیر گذار و برانگیزاننده احتمالاً نیست. پژوهش ماشینی، پژوهش با هوش مصنوعی هم با همه امکاناتی که داره، با همه دسترسی هایی که میده، با همه ظرفیت های بالایی که داره، شاید نتوانه اونقدر برانگیزاننده باشه و شاید روی آوردن بشین این چیزی جامعه علمی ما رو در آینده نگران بکنه یا انگیزه پژوهش رو ازشون بگیره. دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما، پژوهشگران ما، برنامه ریزان حوزه پژوهش بدون توجه به این پدیده تقریبا نوظهور برنامه موفقی رو پیش رو نخواهند داشت. حتما بایستی ما برای نیازهای جدید پاسخهای جدید داشته باشیم، انسانهای جدید تربیت کنیم. پژوهشگران امروز ما برای نسل آینده دارن این کار انجام میدن. پژوهشگران هر نسلی بایستی افق بلند حداقل یک نسل دیگر رو ببینن. اون چی که در فضای آتی حوزه پژوهش به نظر میرسه تاثیرگذار باشه، شاید بیشترین تاثیر رو به نظر من این بحث فضای هوشمند یا هوش مصنوعی داره، که امیدواریم هم برنامه‌ریزان، هم استادان، هم محتوا و هم سایر ارکان پژوهش و آموزش به هر حال توجه ویژه به این موضوع داشته باشن و سهمی از اون رو در برنامه‌ریزی خودشون، تدریسشون و پژوهششون مد نظر قرار بدن. ببخشید.
خواهش میکنم جناب طاهری، بزرگواری دوست کردید، وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. ممنونم از پاسخ.
خواهش میکنم. زنده باشید. یه خودتون میراثداری چیزی.
اگرم
یه جایی با واقعیت های جامعه منطبق نبود، حق حق و اصلاح دارید. اما اگر حق و اصلاح کردید، هر جا نرابی خلاصه متوجه شد، من متوجه روزنامه شما موفق باشید.
عزیزی شما متشکرم.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. خدا.